بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی دیگر از ادله براءت این روایاتیه که بهشون میگویند روایات هل، و چون این روایات خیلی مهمه الان تو همین بحث فقهی هم، الان حاجای آمیری همین اشکالی که فرمودند این مربوط به همین روایات هل بود. این روایاتو حالا میخونم تا بعد ببینیم استدلال به براءت میشه به این روایات یا خیر. توی وسایل شیعه جلد 17 صفحه 89 باب 4 از ابواب ما یک تسببه، حدیث 1 و حدیث 4. حدیث شماره 4 رو اول میخونم. حدیث اینه که ان علی ابن ابراهیم، ان هارون ابن مسلم، ان مسعدت ابن صدقه، ان ابی عبدالله علیه السلام. این آقای مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرده، میگه قال سمعته یقول، شنیدم امام علیه السلام میفرمود کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. هر چیزی بر شما حلاله تا موقعی که بفهمی که اون حرام است و حرام رو هم به عینه بشناسی. که حرامون به عینه این بعدن به درد میخوره توی اینکه اونجایی که ما علم اجمالی داریم یا اونجایی که علم تفصیلی داریم، این حدیث اونجا به درد میخوره. به هر حال هر چیزی حلاله. خب حالا برسیم، حال میرسیم بند. حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. بعد اینو کنار بگذاری و ذالک. حالا امام داره سلام الله علیه مثال میزنه، میفرماد و ذالک مثل صوب یکونو علیک. یه لباسی رو شما خریدی پوشیدی میخوای با این نماز بخونید، خب و هو سرقتون، و هو سرقتون یعنی یحتمل که این سرقت باشه. شاید اون بابا که این را به شما فروخته دزدیده و آورده به شما فروخته، مال غصبیه، شما هم که خریدید مالک نشدید، الان با این لباس میشه نماز خوند یا نه؟ لباسی که آدم به تنشه و نمیدونه، اینا خریده اما نمیدونه مالک شده یا مالک نشده، این الان حلاله یا حرام؟ میگیم حلاله. اول مملوک و اندک و لعله حرون قد باع نفسه او خود فبیع قهرن. یا اینکه مثلا فرض کنید شما یه عبدی دارید، یه مملوکی دارید، شاید اصلا این حر باشه، خودش اومده خودشو فروخته، اومده گفته من عبدم، یا اینکه خود افبیه یک کسی کلا سرش گذاشته و اینو آورده فروخته. الان این عبدی را که آدم خریده اگر که واقعا حر باشد و خریده، این اصلا مالک نشده، یحتمل که حرام باشه یحتمل که حلال باشه. او امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتک. یه همسری شما دارید، این الان نمیدونید خواهرتونه یا اینکه نامحرم بوده عقد ازدواج کردید محرم شده، یا نمیدونید رضیعه شماست یا نه، با شما از یه مادر شیر خورده یا نخورده. خب الان نمیدونیم که این خانم حلاله یا حرامه، یا خواهر انسانه یا خواهر انسان نیست. هر چیزی که توی او حلال باشد و حرام باشد، ول اشیاء او کلها علی هذا، همه چیزم همینطوره. حتی یستبین لک غیر ذلک، مگر اینکه غیرش روشن بشه. یعنی هر چیزی که توش حلال هست و حرام هست شما باید بگی اینا حلاله، مگر موقعی که بفهمید که حرام بوده. او تقوم به البینه، تو یا اینکه اگر بینه قائم شد که این خواهر رضایی شماست، بینه قائم شد که این عبد بوده یا عبد نبوده، اگه بینه قائم شد طبق بینه عمل میکنیم، به الا اصل اولی این که هرچه حلال و حرام داره باید بگید که حلاله. این یک حدیث که حالا این دلت میکنه یا نمیکنه حالا خواهیم رسید. این حدیث شماره 4 بود. سندش ها به 3 نفر. و این که میگه علی ابن ابراهیم، ان هارون ابن مسلم، ان مسعد ابن صدقه، طبقه 8. بله، این امام صادق علیه السلام، این آقای مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه زو طبقتین. بله، هم احادیثی از امام صادق داره، از امام کاظم هم داره. آقای هارون ابن مسلم هم از اصحاب امام دهم بوده، بلیزا سندش درسته، یعنی از جهت طبقاتشون. بله، بین حال سندش هم پس عرض کنم، علی ابن ابراهیم که خوب روشنه، ان هارون ابن مسلم، ان مسعدت ابن صدقه. هارون ابن مسلم مشکلی نداره. هارون ابن مسلم رو معمولا هم میگن که موثق است، ولی حالا الان یادم نیست در کجا دیدم، تو گمان بعضی کتاب رجال هست که هارون ابن مسلم لهو مذهب فی الجبر و تشبیه، یعنی گفتن که این آقا طرفدار جبر بوده یا طرفدار تشبیه بوده. نجاشی؟ بله، خیلی ممنون. فرمود این عبارت نجاشیه، لهو مذهبون، درست میخونم عبارت ها؟ لهو مذهبون فی الجبر و تشبیه. ببینید جبر و تشبیه یعنی کسی که معتقده که نعوذ بالله خدا مثل خلق میمونه، یا مثلا طرفدار جبر باشه. اگر واقعا کسی مجسمه باشه، یعنی تشبیه یعنی مجسمه، یعنی خدا را مثل خلق بدونه، این 100% کافره. مجسمه کافرند، توی این شکی نیست. ولی این آقا رو که میگن که ثقتون ولی لهو مذهبون فی الجبر و تشبیه، شاید معنیش این باشه دا، یعنی این یه حرفایی میزده که بوی جبر میدهد، یه حرفایی میزده که بوی تشبیه میده. مثلا فرض کنید اگر یه کسی اینجوریه میگه که خدا دیدنیه، کسی که میگه خدا دیدنیه این نمیگه خدا جسمه، ولی احکام جسم و درباره خدا گفته. مثلا فرض کنید این وهابی هایی که الان هستند، و وهابی ها اگه بهشون بگید که خدا جسمه یا نمیگن نه خدا جسم نیست، بگید خدا پس جسم نیست، میگه نه اونم من نمیگم، نمیگم جسم هست، نمیگم جسم نیست. ولی به هر وهابی بگی خدا دیدنیه یا نه، میگه بله خدا دیدنیه، خدا دستم داره پاهم داره. اینجور کسی رو باید بگیم کافره یا مسلمانه. ببینید لفظ جسمو نمیگه دا، عدم جسمم نمیگوید، ولی احکام جسمو میگوید. اینجور افراد حالا طبق مثلا فرسون جواهر و کتاب طهارت رساله توضیح المسائل اینجوری میگه دیگه، میگه هر کسی که مجسمه باشه کافره، ولی کسی که لفظ جسم و درباره خدا به کار نمیبرد ولی احکام جسم و به کار میبرد، این کافره، این کافر نیست. اونی که میگه خدا جسم است کافره، اونی که میگه جسم نیست ولی احکام جسم و میگوید، این کافر نیست. اگر اینجوری بگیم بنابراین این آقا دیگه مشکل نداره دو. ولی فقط یه مشکل بزرگتر پیش میاد، مشکل راجع به هشام ابن حکمه و هشام ابن سالم. چون هشام ابن حکم و هشام ابن سالم اینا میگفتن که خدا جسمه، ولی مسلمن هشام ابن حکم و هشام ابن سالم هر دو از بزرگان شیعه هستند. این که حالا اونا که میگوین خدا جسم هست پس کافرن یا نه، تو جواهرم میگه اجماع داریم بر این که هر که بگه خدا جسم کافره. سید مرتضی رضوان الله علیه یک کتابی داره به نام کتاب حدود. کتاب حدود یعنی کتاب لغت، حدود یعنی لغت. سید مرتضی اونجا وقتی کلمه جسم را میخواد معنا کنه، خب سید مرتضی 1000 سال پیش بوده دیگه، میگه جسم یعنی موجود. امروز جسم یعنی شیء مادی، ولی سید مرتضی 1000 سال پیش میگه جسم یعنی موجود. پس جسم اون زمان غیر از جسمیه که این زمان میگه. طبق حرف سید مرتضی و هشام ابن حکم و هشام ابن سالم چیه؟ موحدن دیگه. چون اینو میگوین خدا جسمه، یعنی خدا موجوده، نه اینکه جسمه. یعنی شاهد این که سید، شاهد این که هشام ابن حکم نمیگه خدا جسمه، شاهدش اینه ها. هشام ابن حکم میگفت خدا جسم است، ولی میگفت خدا دیدنی نیست. اگه مرادش از جسم همین جسم باشه، باید بگه دیدنی هست دیگه، در حالی که این مسلمه که هشام ابن حکم میگفته خدا دیدنی نیست. پس مرادش از جسم این جسم نیست. بله بله، لیس القول ما قال الهشامان. اون روایت که میگه لیس القول ما قال الهشامان، نمیخواد بگه حرف هشام ابن حکم باطله ها، میخواد بگه اسماء خدا توقیفیه. اگر یک کلمه معنای درستم داشت اما تو قرآن و حدیث درباره خدا به کار نرفته بود، شما به کار نبرید. مثلا وقتی میخواید دعا بخونید میشه بگید یا واجب الوجود یا واجب الوجود، این درسته یا نه؟ میگیم لیس القول ما قال الهشامان، قرآن و سنت خدا را نگفته واجب الوجود، شما هم تو دعا نگید واجب الوجود. این معنی اون حدیث. خب همین دیگه، یعنی جسم را یه معنای درست دارد مثل واجب الوجود، اما چون تو قرآن و حدیث به کار نرفته به کار نبرید. هشام ابن حکم شدن. آره بله، این خب این کافر میشه کسی حرف بزنه من امروز بیام بگم خدا واجب الوجوده، کافر میشه. ولی نباید بگید. خب این راجب نه نه نه. خب بعد این راجب هارون ابن مسلم، بعد ان مسعدت ابن صدقم. خب معروف اینه که ایشون از اهل سنته. مسعدت ابن صدق یه افرادی توصیقش کردند، مثلا فرض کنید که علامه مجلسی ایشونو توصیق کرده، ولی خب حالا توصیقات علامه مجلسی که حجت نیست، به هر حال اجتهاد خودشونه. اینا علامه مجلسی مال 3-4 قرن قبل دیه، توصیق علامه مجلسی ملاک نیست. بعضی ها مسعدت ابن صدقه را تضعیف کردند، اونم ملاک نیست، به خاطر اینکه اون کسی که اومده گفته ایشون ضعیفه، شاید به خاطر سنیگریش گفته ضعیفه، ولذا هم توصیق داره اما ملاک نیست، تضعیف هم داره ملاک نیست. درستش این هم بگیم که مسعدت ابن صدقه از اهل سنته، ولی نوعاً روایاتش بسیار بسیار روایات خوبیه و فقها هم در طول تاریخ به روایات مسعدت ابن صدقه اعتماد کرده اند، مثل همین روایت، ولذا روایتش میشه معتبر. این رجب سنه. بله 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 بله. یه تاورس که معنی عام داره، یعنی خیلی خوب. خب پس یعنی شما مؤیده دیگه. خیلی خوب، مرحبا به ناصرنا. خیلی خوب دیگه، مرحبا به ناصرنا دیگه. و اما حدیث شماره 1، بله بله. حدیث شماره 1، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند که دیگه واضح ببینید، شیخ صدوق از حسن ابن محبوب. حالا این معمولا باید بگید که اشکال نداره، ولی همین سند در کافی هست و در تهذیبم هست، اونجا دیگه هیچ مشکل نداره. صدوق از ابن محبوب از عبدالله ابن سنان، که عبدالله ابن سنان هم موثقه. این فقط تو ذهن شریف دون باشه، تو بعضی روایات میگه ابن سنان. اگر ابن سنان یعنی محمد ابن سنان باشه مشکل داره، اگر عبدالله ابن سنان باشه که اینجا عبدالله ابن سنانه مشکلی ندارد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال كل شيء فيه حلال وهو كل شيء فيه حلال وحرام، هر چیزی که حلال و حرام داره، فهو لك حلال ابدا، ابدا حلال، حتی تعرف الحرام منه بعينه فتدع، مگر اینکه حرامش رو به عینه بشناسی و کنار بگذاری. پس اینا فرمود که كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال. بعد میگه شیخ از حسن ابن محبوب همین حدیث رو نقل کرده، کلینی هم از ابن محبوب اینو نقل کرده. سند کلینی و سند شیخ به ابن محبوب بهتر است از سند صدوق به ابن محبوب، بنابراین این حدیث میشه صحیحه. اینم دو تا حدیث، نه یا آقایی به نام ابن متوکل تو سند صدوق هست، تو سند شیخ و فلان نیست. حدیث دیگر هم اینه، حدیث دیگر رو من کتاب نیوردم، یادداشت کردم میخونم. جلد 25 وسائل صفحه 118، حدیث 1 از باب 61 از ابواب اطعمه مباحه. حدیث اینه که عبدالله ابن سلیمان میگه سألت ابا جعفر علیه السلام، عبدالله ابن سلیمان میگه سألت ابا جعفر، از امام پنجم سلام الله علیه سوال کردم، عن الجبن. میدونی که معمولا سنی ها پنیر رو نجس میدونن و حرام میدونند، شیعه ها معمولا میگن که پنیر اشکال نداره. میگه از امام پنجم سوال کردم که پنیر حلال یا حرامه. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود سأخبرو که عن الجبن و غیرهی، حالا میگم حکم پنیر چیه. کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی که توش حلال و حرام باشه او حلال است، حتی تعرف الحرام منه بعینه، مگر اینکه حرامشو بشناسی، فتدعه من قبل نفسک، کنار بگذاری. سنی ها معمولا میگن که پنیر خب مایه پنیر میخواد، این پنیرهای سنتی ها نمیگن دا، یا این پنیرهایی که با سرکه و اینا درست میکنن اونا رو سنی ها حلال میدونن دا، میگن که معمولا پنیر مایه پنیر میخواد، اون مایه پنیر هم معمولا از بزغاله میگیرند. بزغاله هم خب اگر که بزغاله سالمی است که خب میگذارن بزرگ بشه، اگر بزغاله کوچیک بود و مرد، مایه پنیر تو شکمش خب این حرامه، نجسه دیگه اگه مرد. با این کسی پنیر درست کنه پنیر هم میشه نجس، بس خوردنش حرامه. اینو سنی ها میگن. خب ما میگیم که خب این درسته، این نجسه، حرام حرامم هست، ولی کسی حالا بزغاله رو سرشو بباره اون که دیگه پاک، مایه پنیر رو از اون در بیاره پنیر درست کنه، این که حلاله. حالا یه پنیر یا که شما تو بازار میخرید نمیدونی از مایه پنیر حلال یا مایه پنیر حرام و نجس درست شده، میگیم که کل شی کل ما کان فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام، اینو باید بگید حلاله. اینم حدیث عبدالله ابن سلیمان. این اولین بار بود. بله. این اولین بار من شنیدم که تو نیشابور. حالا سنی ها خرگوش رو حلال میدونند، ولی اینکه نه مایه پنیر از خرگوش اولین بار من شنیدم. خیلی خوب، حالا بگذاریم. سندش بله، ببینید این حدیث سندش این عبدالله ابن سلیمان. عبدالله ابن سلیمان توثیق چیزی نداره دام، ولی ایشون دربارش میگن که مثلا لهو اصلون، و قبلا گفته بودیم کسی که صاحب یکی از اصول اربعمئه باشه صاحب اصل بودن دلیل بر مده، نه دلیل بر وساقت. یعنی اگر که طبق ضوابط درایه بخوایم حرف بزنیم یه حدیث رو باید بگیم حسنه، یعنی راویش یه آدمیه که ممدوحه، مد هم نداره دا، ولی چون کتابی به نام اصل داشته بنابراین می شود ممدوح. حالا سندش مهم نیست. خب اما اینکه حالا این روایات دلالت میکنه بر براءت یا نه، ببینید شیخ انصاری رضوان الله علیه اصلا اون حدیث اول که حدیث مسعدت ابن صدقه باشه اینو اصلا نقل نکرده تو رسائل. شاید علت این که شیخ این را نقل نکرده، شاید علتش این بوده که شیخ این حدیث رو قبول نداشته، یعنی نه این که سندش ها متن حدیث را میگفته دلال، شاید هم میگفته این دلالت بر براءت نمی کند به خاطر اینکه مثال هایی که توی حدیث زده همش مثال های شبهه موضوعی است. همین اشکال تو ذهن شما بود حاجا یا میری دیگه. بله مثال های حدیث مثال های شبهه موضوعی است، بنابراین این حدیث دلالت بر براءت در شبهه حکمیه نمی کنه. ولی شیخ گفته این دوتا حدیث بعدی، این حدیثی که راجب پنیر خوندیم یا اون حدیثی که مال عبدالله ابن سنان بود، این دوتا حدیث رو شیخ توی رسائل نقل کرده و گفته دلالت بر براءت می کند. آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفای برعکس برعکس کرده، یعنی اومده گفته که حدیث مسعدت ابن صدقه دلالت بر براءت می کند، این دو حدیث پنیر و اون حدیثی که کل شیء فیه حلال و حرام، این دو تا حدیث دلالت بر براءت نمی کنند. این فرموش آقای آخوند. خب حالا قبل از این که بریم فقط هم یک کلمه عرض میکنم. اون یک کلمه این که ببینید این حدیث رو اگر اینجوری معنا کنیم، وقتی میگیم که فهوه لکه حلال حتی تعلم الحرام منه بعینه، اگه این حتی قایت باشه و قایت برای حکم، اگه معنای حدیث این باشه دا هر چیزی که حلال و حرام داره فعلا بگو حلال است و این حلال ادامه داره تا بفهمی که حرامه. اگر اینجوری بخوایم حدیث رو معنا کنیم، این حدیث اصلا ربطی به براءت نداره دا. این حدیث میشه از ادله استصحاب. استصحاب اینه که یه حکمی رو میگیم جعل میشود، یه حکم ظاهری، و این حکم ظاهری ادامه داره تا که تا وقتی که علم به خلافش پیدا کنید، در حال که ما میخواییم بحث براءت بکنیم. بحث براءت اینه که این حتی رو قایت حکم نگیرید، حتی رو بگویید که برای اینها میفرمایید هر چیزی که حلال و حرام دارد این را بگو حلال است و اون حلیت تا این موقع جعل شده، حلیت تا موقعی که علم پیدا کنید جعل شده، نه اینکه حلیت و ادامه میدهید تا فلانو. اگه اینجوری حدیث رو معنا کنید و حدیث مربوطه به باب براءت میشود، ولی اینکه حالا این احادیثی که خوندم آیا دلالت میکنه بر شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه، انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.